أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسالم عليه مشهور بين فقها در نوروز صوم، صلاة، غسل، یه چند تا چیزیه که تو روایات وارد شده به نسبه به نوروز. روایات فرمودن اینا یه مراسیمیه درش، اما تعبیر عید نشده. عنوان عید یه عنوانیست، عنوان خاصه. و هاکذا در بعضی مناسبات دیگه که توی روایات هست، شما آقایون اهل علم هستید، کم و بیش معنوس هستید با روایات، دیدید ملاحظه می فرمایید اینها که عنوان عید تعبیر نشده. در غدیر هم عنوان عید تعبیر شده تو روایات متعدد، هم تعبیر افعل التفضیل نسبت به کل اعیاد شده. تو اون روایت افضل الاعیاد داره، تو این روایت بالخصوص سؤال شده از حضرت راجع به جمعه و اضحا و فطر. حضرت فرمودن غدیر اعظم حرمتن از اونای دیگه است. پس غدیر حکمش حکم نوروز نیست، حکمش حکم دحو الارض نیست، حکمش حکم نیمه رجب یا موارد دیگری که توی روایات تعبیر شده. مرحوم هاشم عباس قمی رضوان الله علیه راجع به عرفه، ایشون یک چیزی فرموده که بعید اجتهاد خود ایشون باشه، چون ایشون بناش بر اینجور چیزا نیست، اینجور اجتهادا. شاید از بعضی از بزرگان قبل این را گرفته، گرچه نسبت به کسی ایشون نمیده. تو مفاتیح فرموده است مثلا عرفه یکی از اعیاد است، گرچه تو روایات به عنوان عید ذکر نشده. اگر تو روایت چیزی به عنوان عید ذکر نشد، به چه مناسبت ما از اعیاد حسابش بکنیم؟ یعنی ملاک شرع ادله شرعی است. اگر توی روایتی وارد شد عید، خب باب تسامح هم که مشهور قائلن و روی باب تسامح میگیم عید، اشکال نداره. اما روز عید است، عید لغوی اگر آدم بخواد بگه که هر کسی برای خودش اعیادی لغتن داره، هر یه دونه فرد عائلیان فردیان اعیادی داره که اون ملاک شرعی پیدا نمی کنه. اما اگر بخواد انسان بگه عید یعنی عند الاسلام، این باید ربط پیدا بکنه به کسایی که اسلام شدن یک عید، اسلامی بودن یک عید از اونها باید گرفته بشه، که مصدرش یا قرآن است یا معصومین علیه الصلاة والسلام، این فقلین. لهذا تعبیر خود این تعبیر که روز عرفه عید است، گرچه در روایات تعبیر عید نشده. حالا یه وقتی کسی میگه توی روایات من ندیدم تعبیر عید شده باشه، اما شاید باشه و اگر باشه عید است، خوبه، اشکال نداره. اما خود اینجور تعبیر روزیست مراسیم داره. روز عرفه روزیست بسیار شریف، بسیار بزرگ، بسیار مهم، روایات زیاد داره، شرعا مراسیم براش قرار داده شده. اما اگر شرع اسمش را عید نگذشت، چی از وجه تعبیر عید ازش؟ بالنسبه به نوروز همین جوره. این حالا اجمالا عرض میکنم، بحث من حول عید غدیره. نوروز من تو ذهنم نیست که تعبیر عید ازش شده باشه تو روایات. عرض کردم گو این که روایاتش متعارضه، یعنی روایات مؤیده داره نوروز و یه روایات معارضه داره. شما اهل علم کم بیش دیدید، آقایون هم در مقام تراجیح بر اومدن و مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه که شاید در اینجور چیزها غالب و کسایی که بعد علامه مجلسی هستن عیالون علیه هستن در اینجور مسائل رضوان الله علیه تتبع کرده، علامه مجلسی ترجیح داده در نوروز روایات مؤیده را نه روایات معارضه را. حالا بحثی این خودش، علامه مجلسی بحث مفصلی هم شاید تو بیش از یک جای بحار مطرح کرده، یعنی یه جای تو ذهن مفصلی خود بحث کرده که اصلا اون نوروزی که صومش مستحبه، غسل درش مستحبه، صلات مرویه‌ای داره درش، اون اصلا همون اول بهاره، تحویل شمس به برج حمله یا نه یه روز دیگه است، به یه بحثی خودش این اصلا در تقاویم نه تقاویم الان ها، تقاویم سابق مختلف ذکر شده و کسایی که عید نوروز را در اسلام احیا می کردن در سابق مختلف قرار دادن. و یه بحثی حالا اگر دیدید فبها، اگر ندیدید مراجعه کنید، علامه مجلسی یک قدری حول این صحبت کرده. ملوک بویهیین، ملوک حمدانیین، یعنی از ملوک شیعه، یعنی از ملوک مسلمین در سابق، حتی بن العباس، بعضی از بن العباس احیای نوروز میکنن، مختلف احیا کردن. تو ذهنم یکی از ایناست یه وقتی گفته است من نوروز را فلان روز تعیین کردم، در یه ماه دیگه ها، در یه روز دیگه، که تعبیر من تعیین کردم تو تاریخ وارد شده، اگر ندیدید جالبه ببینیدش، اینکه من تعیین کردم که تو تاریخ هم هست، تا نمیدونم چقدر بعد از اون نوروز، حالا یادم نی اسمش چیه، که از ملوک بن العباس، فرض کنید متوکل نیست ها، مثلا تعبیر میشد به نوروز متوکلی و اون روز روز نوروز میگرفتن، که خودش یه بحثیه تو فقه هم. فکر میکنم شاید صاحب جواهرم متعرض شده باشه، صاحب جواهر، صاحب مستند، به مناسبت صوم نوروز، غسل نوروز، اینجور چیزا، که این موضوعش کیه و چه روزیه. یه عده‌ام گفتن نمیدونی، در نوروز غسل مستحب است، در نوروز صوم مستحب است، اما این روزه؟ چون آخه یه چیزایی هست، به قول آقایون میگن که استصحاب عدم نقل درش هست، یعنی فرض بفرمایید ماه ذی‌الحجه که 18مش غدیره، که تو روایات تصریح شده 18مش، 18مش غدیره، ماه ذی‌الحجه چه ماهی؟ اگه کسی سوال کرد چی ما جواب بهش میدیم؟ میگیم همین ماهیه که قبل محرمه. میگه به چه دلیل این ماه؟ از کجا زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله به چه دلیل ماه ذی‌الحجه این ماه بوده؟ چی مثبت این مطلبه؟ آقایون تمسک میکنن به استصحاب عدم نقل، میگن الان اینجوریه، اگر ما شک کردیم، یعنی ماه قبل محرم ماه ذی‌الحجه است، اگر حالا کسی شک کرد که آیا زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله 18مه ماه قبل محرم بوده است، اگر حالا کسی شک کرد، بحث علمیه، بحث فقهیه، شماها اهل علم و اهل فقه هستید، اگر کسی شک کرد یا تشکیک کرد که آیا 18 ماه قبل محرم بوده است غدیر و ذی‌الحجه ماه قبل محرم بوده سابقا یا نه شاید یه وقت دیگه بوده، خورده خورده در مرور تاریخ عوض شده، حالا اینجوریه، سابق اینجور نبوده، اگر کسی یه همچی تشکیکی بکنه، القاء سؤالی بکنه، میگن جوابش اینه، حالا که اینجوره، ما نمیدونیم قبل جور دیگه بوده منتقل به اینجور شده، استصحاب عدم نقل میگن، میگن این اصل عقلائی. اما در مثل نوروز تو تواریخ مختلف سنی و شیعه نقل کردن که مختلف بوده نوروز در ازمنه سابقه، و این یه خورده یعنی استصحاب عدم نقل درش نیست، مسلماً تبدل بوده. شما ملاحظه بفرمایید وقتی من نگاه می‌کردم چند تا شاید 5-6 قول در نوروز هست و 5-6 تا یا بیشتر شاید، حالا من یه استیعابم نکردم اما اونی که من دیدم 5-6 جور بوده در فرض کنید 200 سال، در 100 سال، 14 سال، حالا موارد مختلف داره. نوروز یه وقت دیگه بوده، حالا یه مدتیست، البته چند قرنه، نه یه مدتی یعنی چند ساله که مستقر در این شده، اگر نه سابقا حتی از نظر نجومی و فلکی نوروز مورد خلافه. و این خلاف بعضیا استناد به روایات دادن، چون تو روایات داره غدیر روز نوروز بوده، روایت داره، یعنی روزی که نصب رسول الله صلی الله علیه و آله علی علیه الصلاه و السلام للخلافه و اعلان کردن، اون روز روز نوروز بوده. بعضی ها نقل کردن که از نظر حساب فلکی ما شمردیم اون روز روز نوروز نبوده، فلان روز بوده، یه روز دیگه بوده. پس فکر میکنم شاید علامه مجلسی هم نقل فرموده. پس اگر ما گفتیم شارع فرموده نوروز صوم داره، غسل داره، صلات داره، تو روایت دیگه هم باز روایت که میگوید که نوروز غدیر روز نوروز بوده، این دوتا رو با هم جمع بکنیم، اون روز، اون روز چه روزیه؟ اون روز ما باید قرار بدیم نوروز. فکر میکنم حالا بعید العهدم تو تازگی ندیدم، علامه مجلسی رضوان الله علیه شاید از یه عده نقل میکنه یا خود ایشون احتمال میده که اصلا روز نوروز روز غدیر باشه تو هر سال، یعنی هر سال روز عید غدیر دو عنوان داره، یکی عید غدیر یکی نوروزه، به خاطر اون روایت که داره. چون وقتی که روایت میگه عید نوروز روز عید غدیره، به چه مناسبت ما نوروزی اسلامی یعنی مراسم اسلامی را در ماهای شمسی میندازیمش؟ در فرض اول تحویل شمس برج حمل باشه، خلاص حالا یه بحثی. اما به نتیجه عید تعبیر ازش من ندیدم شده باشه، به نسبه به غدیر عید تعبیر شده. عید یعنی ما یستعاد، چیزی که هر سال زنده نگه داشته میشه، اصلا عید معناش اینه، یعاد، اعاده میشه. این نسبت به اصل عید غدیر. یه چند تا مطلب در عید غدیر هست که تو روایات وارد شده، من خیلی معطل نشم سرش چون عمده میخوام یه خورده یه عرضی در دنباله اینها بکنم. تو روایت داره که در عید غدیر، روایات زیاد داره، حالا ملاحظه فرمودی که میفرمودی، در روز عید غدیر، عید غدیر بعد از ماه مبارک رمضانه، تو روایت داره در ماه رمضان خدا هر روزی چقدر آزاد میکنه از آتش، کسایی که مستحق آتش هستن خدا میاموزه، در شب قدر چقدر آزاد میکنه، در شب عید فطر که میشه، در عید فطر قدر کل اینهایی که آزاد کرده در ماه مبارک رمضان و لیله قدر آزاد میکنه. وقت تو روایت داره در روز عید غدیر خدا آزاد می کند، ضعف اون چه آزاد کرده است در ماه مبارک رمضان و در لیله قدر و در فطر، که ضعف کلمه مجمله، که آیا مراد خصوص دو برابره؟ خودش بحث فقهیه، چون موارد احکامی هم تو فقه داره متعرضم هستن، یا اینکه نه ضعف یعنی دو برابر به بالا. تو قرآن هم وارد شده کلمه ضعف، محل بحثه، حالا خودش یه بحثی فقهی، آثار زیادی داره، در بعضی مواردم احکام الزامیه مترتبه برش میشه. حالا اقلش قدر مسلمش متيقنش دو برابره. این یکی که در روایت هست که خدا در امروز معادل کل من یعتق یا کل ما یعتق به اعتبار اصل عتق در ماه مبارک رمضان و لیله قدر و فطر ضعفش را در قدیر عتق میکنه. یعنی اینقدر پیش خدا احترام داره قدیر. احترام قدیر احترام مضاعف نسبت به کل ماه مبارک رمضان و لیله قدر و فطر. در روایت دیگر داره که این روایت را من دو جا دیدم، یعنی دو تا روایت داره، هم از حضرت صادق علیه السلام روایت داره که توی ادعا و زیاره نقل فرموده. در بحار هم همین روایت را از امیر المؤمنین صلوات الله علیه نقل فرموده. حالا من جاشو اشاره نگذاشتم اما دیدم خود من. مانعیم نداره ائمه اطهار صلوات الله علیهم هر چی دارن از جدشون امیر المؤمنین، جدشون امیر المؤمنین هم از رسول الله صلی الله علیه و آله، اونم ایشون هم از جبرئیل و از خدا، روا جدنا عن جبرئیل عن الله. حالا کلا دو تا روایت داره در دو مورد که الدرهم فیه ب100,000 درهم، یعنی انسان در روز قدیر یک درهم که ثواب خدا میده رو اون درهم مصرف کنه. حالا چه توسعه بر عائلش بده، چه توسعه بر خودش بده، که تو بعضی روایات تو ذهنم اینه که توسعه بر خودم داره، بر خودش در تاسع ربیع الاول داره، اما تو اینجام فکر میکنم یا باشه یا برداشت اینجوریه. حالا یا این که اطعام بکنه، یا صدقه بده، یا خیرات بکنه، یا کار خیر بکنه، هست چی؟ که هر یک درهمی که ثوابدار هست، یعنی فرض بفرمایید فردا شما یک درهمی بدهید که خدا برای این درهم ثواب قرار میده، یک درهم فردا بدید، یه درهم هم روز قدیر بدید، درهمی که روز قدیر میدید معادل 100,000 درهمی که فردا بیدید. الدرهم فیه ب100,000. اون وقت روی اصول علمی، اصولی و فقهی که آقایون حکومت تعبیر میکنن، اصطلاح حکومت میگن، روایاتی که میگه الدال علی الخیر کفاعله، توسعه میده. این یعنی اگر شما خودتون پول نداشتید بدید، اما سبب شدید کسی یه درهم بده، 10 درهم بده، 100 درهم بده، 1,000 درهم بده، آقایونم مکرر در موارد مختلف گفتن اینا خصوصیت نداره، یعنی درهم خصوصیت نداره، تومن بده، دینار بده، پولای دیگه بده، طلا بده، نقره بده، فرش بده، لباس بده، پرده بده، خوراک بده، گفتن خصوصیت نداره، گفتن مسلمه و در هیچ موردی آقایون خصوصیت قائل نشدن مگر در مثل دیه و در بعضی موارد خاصه که گفتن خصوص اینها ملاکه، یا در مثل زکات فطره و یا زکات مثلا مال و اینجور چیزا، اگر نه در موارد دیگه گفتن خصوصیت نداره. این درهم یعنی واحدون به 100,000 درهم، من به 100,000 دینار باشه، دینارون به 100,000. یا اینکه انسان دلالت بر خیر بکنه، یا تو روایات داره، شاید متعددم باشه روایاتش اگر ملاحظه فرمودید، اینکه اگر یک خیری چند دست بگرده، یعنی شما از کسی درهمی بگیرید در روز قدیر و در یه موردی مصرف کنید، خدا که کرمش کم نمیشه، لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، خدا به شما هم به قدر صاحب درهم اجر میده. دو تا مطلب ها، یه مطلب یعنی هر دوش روایت داره، یکی سبب بشید که کسی درهمی صرف کنه، دیناری صرف کنه، یکی این که شما بگیرید بدید، جریان پیدا کنه، شما بگیرید به زید بدید، زید به عمرو بده، عمرو به یکی دیگه بده، اون مصرفی بکنه در روز عید قدیر، مصرفی که ثواب داره، مورد موارد ثواب. برای شما هم قاعدش اینه، روی حکومت، حکومت اصطلاحی ها، حکومت فقهی و اصولی، نه حکومت یعنی دولت، یعنی حکومت این روایت بر اون روایت، مقتضای قاعده اینه که شما هم به نسبتون صد هزار هست. چون خیلی ها هستن خودشون تمکن ندارن، خودشون نمیتونن انفاق بکنن، وقت واسطه خیر بشن آدم تشویق بکنه، اینو تشویق کنه، اونو تشویق کنه، برای مجلس تشویق کنه، برای چاپ کتابی راجع به امیرالمومنین تشویق کنه، برای حالا اینم یه مطلب که الدرهم فیه به معت ال. در یه روایت داره که این روایت از مجملاته، حالا شما ها اهل علمی در آینده ببینید چی میتونید از این برداشت کنید. منم یه چیز آماده‌ای که خودم مطمئن بهش بشم ندارم، گاهی هم مطرح کردم یه چیزی که خودم مطمئن بشم که مراد اینه کلام معصوم علیه السلام. این روایات یه عدشم اینجور که تو ذهن منه اسناد صحیحه داره، معتبر موثقه یا صحیحه داره یا حسنه داره، گرچه ما محتاج به سند نیستیم بنابر مشهور در این چیزا در غیر احکام الزامی. این روایت اینجوری داره که لو عرف الناس فضل هذا اليوم، مضمونش اینه، حالا یا شاید بعضی کلمات نص عبارت روایت میشه، روز عید قدیر حضرت عالی معرفت به فضل امروز داشته باشد. روایت اینه، یعنی موضوع عرف فضل هذا اليوم، شاید علا حقیقته هم داشته باشه، حالا درست یادم نیست. لصافحت همول ملائکتو فی کل یوم عشر مرات. این یه مطلبیه از تمام اینایی که الان من عرض کردم و از روایات نقل کردم مهمتره. احتمال میدم این تو روایت صحیحه آمده این تعبیر، احتمال میدم اگر درست باشه تو ذهنم. یکی این که عرف فضل هذا اليوم یعنی چی؟ ثواب رو عمل نی، اینجا رو معرفته، رو درکه. اونا مال عمل بود، و درهم و فیه به معنی یعنی بده، آدم یه درهم بگیره از کسی بده، تشویق کنه کسی را که او خودش درهم بده. سه تا مطلبه، یه درهم خود شما میدید به معت علی، شخصی را تشویق میکنید یه درهم خودش میده به دست شما میده به معت علی، یکی به شما درهم میده که شما روز قدیر مصرف کنید برای خودتون یا بر هر موردی که یجری علی یدکم، اونم به معت علی. که سه تا مطلبه، اینا مسئله عمل بود. اما اینجا عرف فضل هذا اليوم یک نقطه است، نمیخوام اینجا وایسم چون خیلی حرف داره اینجا، خیلی مطلب اینجا هست. اگر شما خودتون رسیدید در آینده یه وقتی تونستید تتبع بکنید، با یه عده از فقها و اعاظم مطرح کنید، حرفایی که میزنن، برداشتایی که دارن، اینا رو جمع کنید یه جا بنویسید، مفید قاعدتا خواهد. یکی این عرف فضل هذا اليوم مراد مطلق المعرفه است، همینقدر که ما بودیم عید یوم قدیر، یوم نصب فیه رسول الله صلی الله علیه و آله علیا للخلافه و اعلن خلافته، همینه و مراتب داره، اقلش اینه، آیا اینه یا از جاهای دیگه از قرائن دیگه یه چیزی دیگه استفاده میشه. یکی دیگه صافحت هم الملائکه، مصافحه ملائکه یه فضلیه، خودش یه مقامیه. این چیه خودش در اینجا؟ این چه خصوصیتی داره اینجا مصافحت ملائکه؟ یکی دیگه ظاهر این روایت اینه، اون شخصی که این موضوع درش محقق هست، عرف فضل هذا اليوم، این شخص در طول عمرش هر روز ملائکه باش مصافحه میکنه، نه تو یه سال یا دو سال، یعنی شما 90 سال که عمر بکنید اگه مصداق عرف فضل هذا اليوم باشید، در تمام این 90 سال عمرتون، از اون روزی که مصداقیت برای عرب فضل هذا اليوم تحقق پیدا کرد تا آخر عمرتون، هر روز شما 5 نماز واجب میخونید، ملائکه دو برابر عدد نمازهای واجب، غیر از حالا مثل آیات و نمازهای واجبی که هر روز واجب نیست، ملائکه دو برابرش هر روز با شما مصافحه میکنه. وقت چیه اثر این؟
این
یه مطلبیه که ازش پیداست از اونای دیگه مهمتره. یه مطلب دیگه که باز در روایت داره، تو روایت داره راجع به قدیر، که من الان تو ذهنم نیست نسبت به غیر قدیر این تعبیر را دیده باشم. در فطر و اضحا صوم حرامه، در جمعه صوم مستحبه، عید سیوم دیگه، فطر و اضحا و جمعه، در یه ایامی صوم مستحبه، در یه ایامی بنابر مشهور مثل روز عاشورا صوم مکروهه، بعضی هم گفتن صوم حرامه روز عاشورا، بعضی هم گفتن مستحبه، نادر از فقها گفتن مستحبه. حالا نسبت به قدیر، اونی که الان تو ذهنم، نسبت به جای دیگه من یادم نیست این تعبیر. تو روایت از معصوم علیه السلام داره یوم صیام و اطعام، البته با فاصله است، صیام و چی؟ و اطعام. روز روزه است روز قدیر و روز اطعام. این یعنی شما مستحب خودتون روزه بگیرید، مردم رو نهار دعوت بکنید، به اونا نهار بدید. این از مکروهات، از مکروهات مسلمه است. صاحب خونه روزه باشه، یه وقت روزه واجبه، گیری نداره. روایات متعددم داره که معلوم نی این روایت اظهر باشه از اونا تا بخوایم اونا رو تخصیص بزنیم به این روایت، دیگه این مورد استثناء شده. مکروه هست شما اگر مهمان دارید، مکروه شما روزه باشید، سر سفره بشینید غذا نخورید، مهمونتون غذا بخوره. شما مهمان دارید، شما دارید غذا میخورید، مکروه مهمانتون روزه باشه شما غذا بخورید، هر دوش مکروهه. در دویومی استثناء داره، مگر اذن بگیره ضیف، مکروه باب احکام غیر الزامی است، حالا اقتضایی است، ضیف اذن بگیره از صاحب خونه، و حسب بعضی روایات کراهت رفع میشه. اما این طرف من ندیدم که استثناء داشته باشه اذن رفع بکنه کراهت را. یعنی شما یه عده را دعوت میکنید، نهار بهشون بدید، خودتون روزه مستحب بگیرید، این مکروه، حالا به هر معنایی کراهت نهی شده، به هر معنایی بکنید کراهت را، چه اقل ثوابا بگید، چه بگید حزازت داره به قول صاحب کفایه، چه هرچی، از مکروهات متسالم علیه، غالبا گفتن مشهور، گفتن روایات شاید بله مسلم، روایت متعدد هم داره. وقت یوم صیام و اطعام اینه که شما یه عده رو مستحب، آیا اینه یعنی ما باشیم و فقط این روایت؟ میشه اینجوری گفت که شما مستحب به خودتون روزه بگیرید، اما یه عده رو نهار دعوت کنید، به اونا نهار بگیرید، اگه ما بودیم و فقط این، حالا اینجور یعنی هر دوشو بر ظاهرش میگذاشتیم، کلمه صیام یعنی خود انسان روزه بگیره، کلمه اطعام یعنی به کسای دیگه اطعام بکنه. اما اولا این منافات با مکروه متسالم علیه داره که مشهور قائلا و که صاحب خانه روزه باشه، روزه مستحب، حزازت داره یا اقل ثوابنه یا هر چی، این یک. یا این که یوم صیام و اطعام این است که برای هر کسی روزه مستحبه، شکی نیست، خب یوم صیام برای کسی مستحبه، ظاهرش اینه، پس شما اونایی که دعوتشون میکنید برای اونا، چون شما دعوت کردید مستحب نیست اونا روزه باشن، اونا روزه بگیرن، یا نه روزه مستحبه براشون، فقط اگه کسی دعوتشون کرد استحباب میره از بین یا مندک میشه. اینه. یا یه چیز دیگه که از فقهای عوام رضوان الله علیهم در موارد مختلف الزامی و غیر الزامی یاد گرفتیم، ما کتابا گفتن اینا، تزاحم دو تا فضیلت. بله اطعام نه یوم ها، این هم یه احتماله که بعضی هم گفتن اما خلاف ظاهرشه. ایشون میفرمان اطعامش افطار باشه، یومی و لیله، یعنی مردم رو دعوت کنه شب افطار بهشون بده. یومات حسب ادله شرعیه و مرتکزات متشرعه غروب که میشه یا مغرب شرعی، علل خلاف بین الفقها، احکام نهار خلاص میشه. کلمه یوم دو اطلاق داره، حالا خوب شد ایشون هم اینو فرمودن، دنبالش من اینو عرض کنم. کلمه یوم به 24 ساعت گفته میشه که از غروب شب قبل شروع میشه شرعن، یعنی یوم اول شهر رمضان نهار است و لیل با هم. کدوم، لیل بعد از نهار اول یا لیل قبل؟ شرعا لیل قبل حساب. اول شهر رمضان عندما یرى الهلال، فقها بعضیا گفتن یعنی متعرض شدن شب جمعه لیله قبلشه یا لیله بعدشه. عند المتشرعه جزء مرتکزات، بعضی موارد هم روایت داره شب قبلش، شب نیمه شعبان، عید فطر، شب عید اضحا، مراسمی که داره، اعمالی که داره، شب قبلشه. پس یه اطلاق داره یوم، فقها بعضی ها متعرض شدن نسبت به اول رجب و اول ذیقعده. دو تا حکم الزامی مهم درش هست و اون این است که اگر قتلی در اشهر حرم شد یک ثلث بر دیش اضافه میشه. هم روایات داره هم اجماعیه، فقها هم گفتن متسالم علیه بینه. از کی شروع میشه؟ اگر کسی خطاً زد، ماشینی بودش میرفت و اشتباهاً زد، شب اول ماه رجب یه آدمو کشت، اشهر حرم شده یا نه، چون رجب از اشهر حرم، اول ذوالقعده از اشهر حرم، مال این دو تا شبه فقط، چون اول ذوالحجه و اول محرم در ضمن اشهر حرم بلا شک. اما این بحث مال شب اول ذوالقعده است و شب اول رجب. اینو بعضی متعرض شدن گفتن ثلث دیگه اضافه میشه، چون تو روایات و ادله که داره اشهر حرم، اشهر حرم از صبح رجب شروع نمیشه، از شب هلال اول رجب شروع میشه. پس یه اطلاق داره یوم به روز و شب قبلش، یه اطلاق. یه اطلاق داره یوم به نهار گفته میشه. اینجا مراد نهار، نه 24 ساعت، به قرینه صوم، یوم الصیام. این قرینه است که مراد اینه روز عید قدیر که از طلوع فجر شروع میشه تا غروب عید قدیر هم دیگه تموم میشه، این بورس تموم میشه، این تفضیل، این الدرهم و به 100,000 تموم میشه. حالا یا از صبح قدیر شروع میشه یا از غروب شب قبل قدیر شروع میشه، یا حالا بعضیاش بگیدین بنسبه به صوم از صبح شروع میشه، چیزهای دیگه از شبش شاید شروع بشه. حالا این باید بدید از ادله کدومش کجاش کدوم استفاده میشه، که حالا اینا شماها اهل علم هستید، همین خودتون بررسی میکنید و ببینید چی. که من به ذهنم میاد که این باب تزاحمه، دو تا فضیلت غیر قابل جمع، دو تا فضیلت متزاحمانه. شما مستحب به روز قدیر روزه بگیرید و یه ثوابی داره، مستحبم هست روز قدیر چون روز قدیره بخورید و یه ثوابی داره، مهمونی کنید، خودتونم با مهمونا بشینید بخورید، خودش این ثواب داره، متزاحمه. حالا کدوم از این دوتا افضله یه بحث دیگه است، باید از قرائن استفاده بشه. چون تو روایت داره یوم صیام و اطعام، بله، مگر کسی بگه اطعام اطلاق شامل میشه این که شما پول بدید یا غذا بدید یا کسی تو خونش نهار بخوره، اشکال نداره شامل میشه. اما شامل اینم میشه که خودتون دعوت کنید سر سفرم بشینی، اما مکروه شما روز دیگه. آیا این به خاطر اخص مطلق بودن یوم صیام میگیم که اینجا استثناست و مکروه نیست؟ یه خورده زیور میبره، چون روایات قویه، زیاده، متعددم هست. علا کل اینم یکی یه مطلب، مطالب مربوط به روایات احکام راجع به قدیر، حالا از اینا بیشتر هست، شما خودتون ملاحظه این خیلی هست. یه مطلب دیگه راجع به خود این تفضیل قدیر. در اسلام که ریشش قرآن و اهل بیت علیه الصلاة و السلام هستن، یعنی از این دو باید گره، دو چیز مهم اساسه، یکی انسان، یکی قیم. این دو چیز اساسه. انسان من قتل نفسن بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. این از خصائص دستگاه خداست، این از خصائص اسلام. این تعبیر خیلی تعبیر عمیقیه، فکأنما قتل الناس جمیعا. حالا کأنما تشبیه در چیه؟ در عذاب، در مقام درک، چون چیزای پایین درک تعبیر می‌کنه، در درک، در چیه؟ حالا جای خودش تفاسیر مفصل آدم رجوع کنه روایات بینه چیه مراد. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. این یک اصل در اسلام، نفس اصل، نفس مهمه. یه چیز دیگه که مهمه قیمه، که قیمم باز تابع نفسه، برگشتش به نفس، یعنی ارزش. مسجد اگر ثواب داره به خاطر اینکه جزء قیم مسجد، وقت مسجدی قیمت دارد که جزء قیم باشد، نه مسجد ضرار باشه، چون قیم نیست، جزء قیم نیست، قیمت نداره. نه مسجدی باشه که معاویه توش نماز میکنه، قیمت نداره. تو روایت داره راجع به بنی امیه یا بنی العباس قاطعا ملاحظه فرمودید، حضرت فرمودن ولا تبن لهم مسجدا، مسجد بما هو مسجد جزء قیم نیست. مسجدی که هارون بنا بکنه و حکومتشو تقویت کنه روی این که مساجد داره بنا میکنه، این مسجد بده، نه فقط خوب نیست. ولا تبن لهم مسجدا روایت داره. شیخ هم توی مکاسب به مناسبت اینکه معونت ظالمین فی ظلمهم یا فی غیر ظلمهم، بحث فقهی مفصلی هم هست، جماعتی هم مطلق گفتن، تمسک به یک عده از روایت کنیم که یکشم همین روایت، یعنی این قبیل روایت. حالا یه بحثی، بحث فقهیه در مورد خودش، ملاحظه کردید میکنید که پس مسجدم که قیمت داره، نمازم که قیمت داره، نماز هارون رشید نیست، یک پوش ثواب به هارون رشید برای نمازش نمیده. اینو من نمیگم، اینو قرآن میفرما، یک پوش، یک پوش، حالا میگم پوش چیه، یه چیز خیلی کم، اینو قرآن میفرما که حضرت صادق علیه السلام به اون عالمی که از عامه بود فرمودن که دوتا انار دزدیده، دوتا نون دزدیده، رفت صدقه داد. حضرت فرمودن که مگه نخوندی قرآن؟ مضمونه رو فرمایش، انما یتقبل الله با ان من المتقین، از ظالم توکل. نه نماز قیمت داره، نه روزش قیمت داره، نه حجش قیمت داره. اون روایت صحیح هست، صفوان جمال، صفوان ابن ابراهیم جمال، روایت هم صحیح هست، از ثقات بلا اشکاله، از اصحاب اجماع نیست، اجماع اصطلاحی، اما ثقه بلا اشکال بلا شبه هست. حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه بهش فرمودن، فکر میکنم خود همین روایت هم صحیح هست تو ذهنمه، بهش فرمودن کل شیء من که حسن جمیل، و این ولو راویش خودشه اما چون ثقه معتبره. ما توثیق کسی را نمیتونیم اعتماد بهش کنیم اگه خودش ناقلش باشه، اما اگه از جای دیگه وثاقتش ثابت باشه، یه چیزهایی از معصوم نسبت به خودش مدحی نقل کرد معتبره، گیری نداره. و این تعبیر خیلی تعبیر بلندیه، کل شیء من که حسن جمیل ما خلا واحده، شاید تو تعبیر روایت یه دونه کار غیر حسن جمیل فقط تو داری، تمام کارات درست. گفت چی ابن رسول الله؟ گفتن اکراءک جمالک، اینکه شطور اجاره میدی به هارون. گفت ابن رسول الله این برای حج میره؟ واقعا اگه ائمه علیهم الصلاه و السلام نبودن دنیا تو ضلالت بود. این خرده ریزه رو بیان نمی‌کردن. فرمودن متوقع هستی که این زنده بمونه برگرده پولتو بده؟ گفت بله. رفت شتراشم دست کشید از کار، دید نمیشه بشه هارون بگه شتر اجاره نمیدم. هارون که اجاره احتیاج نداشت، هارون میخواست استماله کنه این افراده، این حالا با شتراش اجاره کنه، اونو رفته اومد بکنه بیاد بره پول بگیره پول. حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه همین یه دونه آب باری که هارون هزار تا مثل اینا داشت، همین یه دونه شو زدن، همین یه دونه شو بستن، که همین مقدار اعانت بر اسم نباشه. یعنی حج رفتن هارون مسئله ای نیست، یعنی برای اسلام این قیمت نداره، یه ریزه ارزش نداره، چون حج به ما هو قیمت نداره. حج قیمتش وقتی است که ارزش باشه، قیمت باشه. دو چیز، یکی انسان، یکی قیام. احیاء عید غدیر عند الله چیه؟ تو ملأ اعلا چیه؟ اینا رو ما عقلمون نمیرسه، بلدش هم نیستی. هر چی که از معصومین علیهم السلام رسید اونو بلدی، اما از این مطالب هر چی ممکنه رسید چه میدونیم؟ ما عقلمون خیلی کوتاه‌تره. اون مهم، ما اون هر غیر معصومی هر قد مهم باشه عقلش کوتاه‌تره این مسائله. چیه اونجا پیش خدا؟ چه قیمتی داره عید غدیر؟ نمیدونیم ما غیر بیش از این که گفتن و به ما رسیده. اما اونی که درک مورد درک میشه، عید غدیر وقتی که احیا بشه، عید غدیر یعنی کی؟ یعنی علی ابن ابی طالب صلوات الله. اینه دیگه، اصلا مناسبت اینه. وقت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که اسوه باشن، معناش اینه ظلم کم میشه، معناش اینه اجحاف کم میشه، معناش اینه بدی کم میشه، معناش اینه ضلالت عقیده کم میشه، معناش اینه اقتصاد مردم خوب میشه، سیاست مردم خوب میشه، دین مردم خوب میشه، عبادت مردم خوب میشه. این خط خدا اینه، خط خدا غیر از این نیست. حالا بالمناسبه من یه چند تا چیزایی که تو روایات دیدم، که روایات اینا همش تاریخ نیست، بعضیاش هم متعدده، که شاید کم و بیش شما شنیده باشید، دیده باشید خودتون، و نقل میکنم. مثلا روایت داره حضرت امیر صلوات الله علیه زمان حکومتشون، این مال زمان حکومت امیرالمؤمنین، چون قصه خوارجه، که حضرت امیر علیه السلام رئیس یه حکومتی بودن که اون روز، اینجور که بعضی نقل کردن، بیش از نصف بشر رو کره زمین اون روز تحت حکومت امیرالمؤمنین بودن صلوات الله علیه، و یک نقشه ای از جهان و یک خریطه را حضرت حاکم برش بودن، که بازم اینجور که نقل شده توی خریطه امروز عالم حدود 50 کشوره، رئیس 50 کشور بودن، که یکیش ایران است، یکیش عراق است، یکیش حجاز است. حضرت امیر در یه همچی حالی روایت داره. اگه میخواید بنویسید در مستدرک الوسائل، من این روایت دیدم، چاپ قدیم مستدرک الوسائل 3 جلدی، جلد 3 صفحه 259، روایت اینه که قال خارجی لعلی صلوات الله علیه اتق الله فانک میت، بترس از خدا میمیری. این حرفو به یه دونه پلیس یکی بگه سالم در میره، این حرفو به یه دونه کارمندی که یه خورده نیرو داره، یه ریزه چیزی دستشه در اختیارشه، میتونه یه گوشمالی بده، سالم در میره. روایت تو مسرک الوسائله تتمه روایت اینه فلم یفعل بهی شیئا، با قول آقایون نکره در سیاق نفی، شیئا نکره، هیچ کارش نکرد. حضرت امیرم صلوات الله علیه خوب بلد بودن وقتی که کارش نکنن تجری پیدا میکنن آدم ها، یکی دیگه هم بدتر میگه، خیلی خوب اینا رو میفهمیدن، معذالک فلم یفعل بیشه. عید قدیر زنده بشه، این اسوه میشه، این شخص اسوه میشه، این کار اسوه میشه. حالا اینا چیزاییش که کم و بیش من حالا یه دوستاش و 3-4 تاش ذکر میکنم دیدم، و اما خود اصل ما چرا اعظم و حرمتانه چون میدونیم ما درکش ازن نمیگم، دنبالش هم نباید بریم چون کوتاه‌تر عقل از این چیز. این یه روایت. روایت دیگه اینو همه شنیدید، روایت داره، این که حضرت زهرا صلوات الله علیها زوجه امیر المؤمنین صلوات الله علیه، ثوبشون مرقع بود، شنیدید بلدید چقدر معروف اینه، بعضی آقایونم رو منبر میخونن که 12 رقعه داشت، اما روایتشو ملاحظه کنید اینجوری نیست عبارت روایت، داره مرقع بود در 12 جا، 12 جا معنیش اینه که 12 رقعه، شاید 20 رقعه بوده. فی 12 مکانن تو روایت. یه دونه پیرهن مگه چقدره؟ امیر المؤمنین اینه، زوجش اینجوری، تو تاریخ بگردید یه دونه پیدا میکنید غیر خود معصومین علیه الصلاه و السلام، زهاد تاریخ رو بگردید، خودش اونجور، زوجش اینجور، این دوتا. من نمیخوام خیلی تعلیق بدم، شما خودتون اهل فن هستید. یکی دیگه امیر المؤمنین صلوات الله علیه در یه قصه ای که حالا قصهش هم باز مهمه، اما حالا وقت زیاد من نگیرم از آقایون، فرمودن ان الله فرض، فرض یعنی الزام، ان الله فرض على ائمه الحق ان يقدروا، نمیگن قضا و قدر، تقدیر یعنی اندازه، اندازه گیری، از تقدیر، از قدره، قدر و قدر، ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس، ضعفه، حالا بگید ضعفه اقتصادی مراده که ظاهرش باید این باشه، یا بگید ضعفه در هر بعدی مراده ولو غیر اقتصادی، شاید اینم انسان بگه چون ضعفت الناس، یعنی پایین ترین طبقه مردم، خدا واجب کرده بر ائمه حق، بر اونایی که امامن، واجب کرده که اندازش، خوراکش، لباسش، مسکنش، اینا اقتصادش یا چیزای دیگهش ایضا، اینا مثل پایین ترین طبقه مردم باشه. این فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه. عید قدیر که عید بشه، زنده بشه، برای نه فقط ما شیعه ها یا ما مسلمونا، برای کفار مطرح بشه، برای دنیا مطرح بشه، دنیا میبینه ارزش داره، میارزه واقعا. در حد درکم من خودم ایضا درک میکنم چرا اعظم و حرمتنه در این بعد، بعد واقعیش رو عرض کردم، نمیدونیم ها. این که زنده بشه، عید فطر که عید باشه، عید اضحا که عید باشه، عید جمعه که عید باشه، مسائلی داره، فواید زیادی داره. اما وقتی که عید قدیر عید باشه، این عید اضحا رو نگه میداره، عید فطر رو نگه میداره، عید جمعه رو نگه میداره. اینم یکی روایت داره باز تو بحار، الان جاشو ننوشتم، بله اونو عرض کردم خدمتتون، قصه ثوب فاطمه صلوات الله علیها ایضا توی جلد سیوم مستدرک الوسائل صفحه 274. این ان الله فرض علی ائمه الحق، باز تو همون جلد سیوم مستدرک الوسائل صفحه 316. یکی دیگه در بحار داره، حالا من حالا ننوشتم کجاشه، حالا خودتون میشه پیدا کنید، ملاحظه کنید، که امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی که شهید شدن 700,000 مدیون بودن، 700,000 مدیون بودن و هیچی نداشتن، چون امیرالمومنین چیزاشونو وقف کرد، یه باغ و زمین و اینایی داشتن که خودشون درست کرده بودن، احیا کرده بودن، چشمه آب بود، باغ بود، اینا همه رو وقف کردن امیرالمومنین صلوات الله علیه. و تو بعضی روایات داره همون لحظه‌ای که در ملکشون حاصل شد، همون لحظه قلم و کاغذ گرفتن وقف و نوشتن در عین بغیبغه، روایت داره تو بحار داره، سفینه البحار هم مرحوم آش عباس قمی نقل کرده که همون لحظه که هنوز حضرت عرق داشتن میریختن، گفتن که قلم و کاغذ بیار و وقفشو نوشتن، عین بنی نیزر، عین چیو، عین بغیبغه، یکیش بغیبغه بود تو ذهنم، که بعضیاشو حال حصول الملک وقف کردن، بعضی دیگه‌ش هم حالا کی بوده تاریخا نمیدونم، حالا اینا تتبعاش خود شما بکن. وقت امیر المؤمنین صلوات الله علیه 700,000 مدیون بودن، علی ابن ابی طالب علیه السلام که زمان ریاستشون قدر مسلم، غذاشون نون خشک جو سبوسداری بود که با دست غیر خود حضرت امیر به زور شکسته می شد یا قابل شکستن نبود، و با دوغی که ترشیش و طرفی که جلو حضرت نشسته بود استشمام می کرد ترشی دوغ را. ای چرا اینقدر قرض داشته باشه؟ مال خودشون نبوده، زمان ریاستشون هرچی گیر میمده میدادن، بالا بودشم یه موردی حاجت میشه تا قرض میکردن. روایات متعدد داره، تو بعضی روایاتشم بعضیاش داره بعضی چیزاش، که امام حسن مجتبی صلوات الله علیه قرضای امیرالمؤمنین رو بعد شهادتشون دادن. 700,000 که اون روز 700,000 خیلی پول بوده، اگه درهم بوده یعنی معادل 70,000 گوسفند بوده، هر 1000 گوسفند را اگر شما 30,000,000 تومان حساب کنید، 70-30,000,000 تومان، 3 هفته 21، 2,100,000,000 میشه، یعنی معادل پول امروز اینقدر حضرت امیر مدیون بوده اگه درهم حساب کنیم. اگر دینار حساب کنیم، چون نداره، 700,000 تو ذهنم داره، اگه دینارم بوده که 10 برابر این میشه. یه رئیسی اینقدر اموال در اختیارش، بر بیش از نصف بشر کره زمین حکومت میکرده، وقتی که از دنیا رفته شهید شده هیچی نداشته، اینا رم انقدر مدیون بوده. عید قدیر زنده بشه، این مهمترین مسئله که ما میتونیم به دنیا نشون بدیم. دنیایی که امروز درش تعددیه هست، اونجاهایی که هست، اونجایی که میگن دنیا رئیس و قبل از ریاست و بعد ریاستش وزنش میکنن که میبینن وزنش بیشتر شده یا نه، در ایام ریاستش از کجا آورده این را، کجا شنیدید، تو کدوم رسانه های خبری هست، تو کدوم روزنامه هست، تو کدوم مجله هست که یه دونه از اینا بیمیره مدیون بیمیره؟ به چه مناسبت مدیون باشه؟ بله نمیخوره، زیادی نخورده، اما چرا مدیون باشه؟ امیرالمؤمنین عملا بیان کردن رئیس مسلمین باید حتی قرض بکنه برای مسلمین، برای بیچاره ها قرض بکنه، ولو مدیون از دنیا بره. عید قدیر زنده بشه، این اعظم و حرمت، ارزش، این قیمت داره، اینا ارزشه. ارزش تو دنیا رو میاد که اهم اشیاءه. بشر قیمت پیدا میکنه که اهم اشیاءه. اینم یکی دیگه همینی که توی نهج البلاغه داره. واقعا شما از حالا تا آینده، از اهل تاریخ، از مورخین، کسایی که متتبع هستن، متخصص در تاریخ هستن، سوال بکنید، یعنی جدا ها در مقامش بر بیاد، دنبالش برید در مسیر زندگیتون، ببینید واقعا یه دونه نظیر غیر خود معصومین علیهم الصلاة و السلام یه دونه نظیر داره این تا امروزی که انقدر تو دنیا چیزهای ادعاهای هست و چی هست؟ نهج البلاغه است. و لعل هناك بالحجاز او اليمامه من لا عهد له، من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. امیر المؤمنین صلوات الله علیه میفرماید چطور من غذا سیر بخورم؟ من رئیس حکومت اسلامی هستم، من رئیس مسلمین هستم، چطور من سیر بخورم غذای سیر؟ یه بارم که شده چطور غذای سیر بخورم در حالی که ممکن است یه دونه گرسنه تو کشورهای من باشه؟ لعل، یقینی نبوده که یک دونه گرسنه تحت حکومت امیرالمؤمنین باشه. حضرت هم با لعل مطرح کرد، شاید. واقعا اینو به دنیا ما نشون بدیم که راست هم هست. خیلی امیرالمؤمنین دشمن دشتن و دارن تا امروز، اما اینا را نتونستن نقص کنن، نتونستن بگن دروغ، این حال نتونستن یه دونه شاهد نقص بیارن. این دنیا رو میلرزونه، این رؤسای کفر رو میلرزونه، این مطلب دلشون رو میلرزونه، نمیترسونه، دلشون رو میلرزونه. و جفت قلوبه هم میکنهشون، میلشون میده به امیر المؤمنین قدیر زنده بشه. اینه، ما هم در حد خودمون ماها درک میکنیم. اگه غیر از اینم نبود، بنابود اعظم و حرمت هم باشه، غیر از این که حالا واقعیات هرچی هست که درکش نمیکنیم. لعل هنا کبل حجاز، حضرت تو کوفه بودن، میگن توی حجاز یا یمامه یه جاهای نه نزدیکای من، چه خصوصیت داره؟ چرا لحله بگن امیرالمؤمنین؟ یقینی نبوده مسئله. حالا امیرالمؤمنین یقین نداشتن؟ امیرالمؤمنین که میدونستن این چیزا رو، و حسب روال عادی مطرح کردن. یه نفرم تو تاریخ تتبع کنید و ببینید، اگه پیدا کردید به منم نشون میدید یا بگید، از اهل تتبع بپرسید، یه نفر اومده که این رو نقص کرده باشه، بگه این نه یقینی بوده، فلان کس تو فلان جا در زمان حکومت امیرالمؤمنین گرسنه بود. بر فرض حالا یه دونه پیدا بشه، با لعل منافات نداره، گشنه بوده، بهش دادن، حد بردن موسش، همین بردن موسش، اشکال نداره، یعنی نموند گرسنه. ببینید یه نفر که گرسنه بمونه شکی نیست، هر کسی که روزه میگیره افطار افطار گرسنه است، چیزی گیرش میاد. شنو؟ بله بله، من از کسایی هم که معتقدم موثوق نیست این روایت، یعنی نه سند معتبر داره، بلکه در سندش تو ذهن من اینه بعضی چیزا هستن، بعضی از بنی امیه یا شارب الخمر یا اینجور چیزاست. حالا بر فرض باشه، علا کل لعل هنا کبل حجاز اول یمامه، هنا برای نزدیکه، هناک برای دوره، هنا لک برای دورتره، توی کتب ادبیه دارن اونجاهای دور، یک کسی باشه لعل هناک من لا طمع له فی القرص، امید نداره که یه قرص نون گیرش بیاد و سیر نشده، شاید شاید اگه قدیر زنده بشه اینه. اینا بعدای اقتصادیشه، بعد سیاسیش، بعد قضاییش، بعدای اجتماعیش، بعد اخلاقیش، یکی و دوتا و صدتا و هزارتا نیست. اونم این کی بوده؟ حالا اگر فرض بفرمایید یک رئیس حکومتی بر فرض یه همچی کاری بکنه که نیست، نه فقط من نمیدونم، قطعا نیست، آقاها یه ریزه مقام پیدا میکنه، یه ریزه احترامی پیدا میکنه، یه ریزه فرض کنید قدرت حالا شرعی یا غیر شرعی پیدا میکنه، ببینید چه جور چه دستگاهی پیدا میکنه، چه وضعی پیدا میکنه. رئیس مهمترین حکومت رو کره زمین مسلم این گیری نداره، این بوده مسلم امیرالمومنین، با لعل مطرح میکنن. این در بعدهای دیگه هم همینه که حالا یه موردش عرض میکنم، همین مسئله که تو وسائل داره، روایت دو خطی یا خط و نیمی، خیلی کوچیک، اما یک دنیا مطلب، یک دنیا چراغ، واقعا قیمتش از این خورشید بیشتره، به عنوان قیم از این خورشید بیشتر قیمتش. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، رئیس حکومت، یه دونه کافر، یه دونه یهودی یا نصرانی، فکر میگم یهودیه تو روایت، یهودی زرهشونو ور میداره، چون ید اون داره، امیرالمؤمنین هم تقاضی میکنن، رئیس حکومت پیش قاضی خودشون حسب موازینی که خودشون به قاضیتون تعلیم کردن، قاضی زرهو به یهودیه میده، حضرت امیر هم تسلیم میشن، چون البینتا علی المدعی، بینه نیوردم حضرت والیمین علی من انکر. تو تاریخ یه همچی چیزی بوده، الان داریم، الان یه دونه همچی چیزی هست، یه دونه پلیس همچی کاری میکنه، یه دونه موظف کارمند کوچیک دولت یه همچی کاری میکنه، یه ریزه قدرت داره، یه ریزه مثلا عنوانی داره. واقعا غدیر تأسیس عدله، تأسیس انصافه، تأسیس قیمه، تأسیس انسانیت، تأسیس اون چیزیه که خدا خلق الدنیا لعجله، خلق البشر لعجله، بعث الانبیاء لعجله، تأسیس این چیزاست. وقتی ما هستیم و دو سه روز دیگه ذکرای غدیره، یکی این که این چیزایی که تو مستحبات تو روایات وارد شده آدم عملی بکنه، خودش تشویق کنه بگه، یکی دیگه این که انسان در مقام این بر بیاد که در غدیر از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه استفاده بکنه، هم لنفسه هم للآخرین، در زبونش و قلمش، اهم شیء هدایت مرد، این دو کار را انسان بکنه، از اهلش شروع کنه، از بستگانش شروع کنه، از نزدیکان، از آشناها، از اینا، قلمن، لسانن، عملن، خودش بر خودش، هر کسی در حد خودش، در حد توان خودش، تا اینکه این اعظم حرمتن باشه. اینجور نباشه برای فرض کنید یه چیزایی که عید تو اسلام تعبیر ازش نشده یک مراسم مفصلی زیادی حتی تعطیل زیادی باشه و غدیر فقط یه روز تعطیل باشه، یه روز هم وقتی که یه روز تعطیل باشه یه روز آدم میتونه مجال داره برای این کارا، گرچه در حوزه علمیه علما اهل علم اینایی که مشغول به فقه و اصول و احکام و تفسیر و اینها هستن، اینا همون روش امیرالمؤمنین و روش غدیر و روش اهل بیت علیهم الصلاة و السلام را دارن تعقیب میکنن دیگه، همین چیزاست. اما در عین حال تعید مسئله است، بالخصوص عید حسابش کردن، عید قرارش دادن، تغییر دادن انسان برنامه هاش امروز از روزای دیگه خیلی کوتاه هم هست، یا 24 ساعته از غروب تا غروب اگه حساب کنید، از مغرب تا مغرب، یا یه صبح تا شبه. حالا دیگه این بسته به برداشت خود شما از ادله و اینها، چون بعضی چیزا بالخصوص شب غدیر وارد شده، اون که مال شبه بلا شک، بعضی چیزا روز وارد شده مثل صوم مال روزه بلا شک، بعضی چیزا حالا ممکنه مال هر دو باشه. امیدوارم به برکت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، به برکت غدیر، خدا هم به ما توفیق بده که عرف فضل هذا اليوم بشین، همم این که توفیق بده عملا غدیر را جهانی بکنیم تا دنیا ازش محروم نباشه، نه فقط یه چند نفر استفاده از غدیر بکنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.